أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ شبهه الناس که اول در ذهن بنی اسرائیل بود بعد به مشرکین حجاز سرایت کرد، خلاصش این بود که می گفتن اگر این دین حق است و این کتاب کتاب الهی است، نباید به یک چیزی گاهی امر بشود گاهی نه، و چون به یک شی گاهی امر می شود گاهی نه، معلوم می شود کلام بشر است نه کلام خالق بشر، و اگر به خدای سبحان استناد داده شد معاذ الله افتراست. قرآن کریم این را هم از لحاظ شبهه علمی حل کرد هم از لحاظ شبهه قدرت. فرمود به این که خدای سبحان یه اصل کلی و ثابت لایتغیری دارد که عنده ام الکتاب. اونگاه در جهان طبیعت که جهان حرکت است، هر چیزی را در موقع خودش می آفریند، هم جوامع انسانی را هم احکامی که برای اداره جوامع انسانی است. درباره اصل جوامع انسانی در سوره مبارکه ابراهیم آیه 19 اینچنین فرمود: الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را میبرد گروه دیگر میآورد، چون که اینچنین میکند، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، عده‌ای را میبرد عده دیگر را به جای اونها مینشاند و ماننده. پس جوامع بشری را خدای سبحان نقل و انتقال میده، احکامی هم که برای هدایت جوامع بشری است اونا را هم نقل و انتقال میده. هم نقل و انتقال کلی که مربوط به جوامع بشری است روی حساب است، لذا در سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت اما و عنده ام الکتاب. هم درباره قوانین بشری فرمود به اینکه ما ننسخ من آیت اون ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. هر جامعه ای را یک حکم باید اداره کند. پس اگر در وقتی خدای سبحان به یک مطلب امر کرد، بار دیگر از اون مطلب نهی کرد یا به مطلب دیگر امر کرد، این نشانه ضعف علمی خدای سبحان است، نه نشانه ضعف قدرت خدای سبحان، و نه نشانه آن است که این کلام کلام بشر است، بلکه خالق بشر یه اصل کلی را عالم است و بر اساس اون اصل کلی که ام الکتاب است و لایتغیر است، هم جوامع را جابجا می کند هم احکام و قوانین را. لذا فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یک وقت است که در گذشته شایسته برای یه همچه حکمی نبودن، لذا بهتر از اون را می آورد. یا گذشته و آینده از نظر استعداد برای اون جامعه بین دو حکم یکسانن، ولی در خصیصه حکم فرق میکنن، لذا مثل اون را می آورد. یعنی مثل اون را از نظر فضیلت و ثواب و غیر آن است از نظر شکل و قیافه و نحوه اجرا و امثال ذلک. عمده در این بحث بود که آیا این انسا که به معنای ناسی کردن است مال امت است یا مال امت و رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام. چون بحث در آیه است، بحث در حکم خداست، یقینا رسول خدا مسئول از نسیان آیه و حکم الهی است. اما عقلا به دو دلیل کلامی و فلسفی که گذشت، اما نقلا به همین وحی الهی که خدای سبحان می‌فرماید سنغره او که فلا تنسا، اون دلیل عقلی به قدری قاطع است که اگر ظاهری برخلاف اون دلیل عقلی بود باید اون ظاهر را توجیه کرد. دلیل عقلی کلامی این بود که اگر رسول خدا محتمل و صحو باشد، یعنی ما احتمال بدیم که او آیه از آیه الهی را کم کرد یا زیاد کرد صحوان، دیگر سنتی او حجت نیست، دیگر حرف او حجت نیست، چون ما در تمام حرفای او احتمال صحف میدیم، در حالی که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا سنتش حجت است، یعنی سکوتش حجت است، فضلن از نطقش، قیامش حجت است، قعودش حجت است، حرکاتش حجت است. یه وقتی هم به عرضتون رسید این که در زیارت آل یاسین به تمام شؤون ولی یأس ارواح و نافدا ما عرض ادب بکنیم و سلام میفرستیم، به خاطر آن است که تمام شؤون او حجت حق است. این که در زیارت آل یاسین به حضرت عرض بکنیم و سلام علیک حین تقرأ و تبین و سلام علیک حین تقوم و تقعد، اون وقتی که می نشینی سلام بر تو، اون وقتی که پا میشی سلام بر تو، اون وقتی که حرف میزنی سلام بر تو، اون وقتی که قرائت میکنی سلام بر تو، بعد در پایان همه اینها را زیر پوشش اصل کلی قرار میدیم بگه و سلام علیکه فی آناء لیلکه و اطراف نهارکه، نشانه آن است که تمام حرکات و سکنات ولی الله زیر پوشش عصمت الهی، هیچ کاری را بدون عنایت الهی نمی کنند. لذا ما عرض بکنیم بر تک تک شؤون شبان روزی تو سلام و سلام علیکه فی آناء لیلکه و اطراف نهارکه، که این از امهات زیارت این خاندان است. اگر چنون چه سنت اهل بیت علیهم السلام حجت الهی است کما هو الحق، اگر ما احتمال سهو و نسیان در آیه از آیات الهی بدهیم که دیگر اخذ به سنت ممکن نیست، چون احتمال در هر سنتی هست، اونجا که ساکت شد ما احتمال سهو بدیم که حکمی را میخواست بیان کند ولی سهوان بیان نکرد، در حالی که سکوت ولی الله حجت است به نام امضا و تقریر. این سکوت ولی الله که تقریر از او انتظار می شود، اگر احتمال سهو و نسیان بدیم دیگر همچه تقریر حجت نیست، در حالی که اگر کسی در حضور حضرت حرفی زد و حضرت ساکت بود، ما یقین داریم اون حرف مرضی خداست. دیگر سخن از محافظه کاری، سخن از سازش، سخن از سهو، سخن از نسیان نیست، چون سیره رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنم بود که اگه کسی حرف میزد حرف رو گوش داد، حتی یجوزه فیغته او به نهی نو قیام، این در سیره حضرت است، کسی که حرف میزد وسط حرف کسی رو قطع نمیشد، همین که اون گوینده سخنش به باطل میل پیدا میشد و از حق تجاوز میشد، حضرت به عنوان اعتراض یا از مجلس پا میشد، همه مجلس ترک میشد، یا حرف او رو قطع میکرد و به عنوان نهی از منکر هدایتش میکرد. لا یقطع کلام احد حتی یجوزه، حتی یجوزه یعنی حتی یتجاوز المتکلم عن الحق الى الباطل، اگر متکلم از حق تجاوز کرد به باطل رسید، اونگاه بود فیقطعه بنهی او غیا، اونگاه بود که حرف او را قطع میکرد، یا به عنوان اعتراض از مجلس پا میشد، یا نه در همون مجلس می نشست به اجازه ادامه حرف نمی داد. این چنین نبود که اگر کسی حرف باطلی بزند حضرت ساکت بشود روی مداهنه یا روی نسیان یا روی سهو معاذ الله. لذا خدای سبحان فرمود اون چه که از لبان مطهر پیغمبر می رسد وحی الهی است که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، هم اون چرا که ما گفتیم می گوید و هم هر چرا که او می گوید گفته ماست، یعنی در بعد سلب و اثبات خدای سبحان او را معصوم معرفی کرد. فمود و ما هو على الغیب بذنین، او بر اخبار غیبی ما ذنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد که اگر چیزی را ما به او گفتیم او نرساند، بخل بورزد، این طور نیست. پس هر چرا ما به او ابلاغ کردیم او می رساند و هر چرا هم که او گفت گفته ماست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها معدای ما هو على الغیب بزنین نیست، هیچ کدام از این دوتا آیه کار دیگری را انجام نمیدن. اون ما هو على الغیب بزنین میفرماید به این که هر چه ما گفتیم او ذنت و بغض نمیورزد، به مردم میرساند، سکوت ندارد. این آیه میگوید کلام او کلام ماست، هر چه گفت گفته ماست. اون آیه میگوید هر چه ما گفتیم او میرساند. بنابراین اگر کسی معصوم شد، سکوت او سنت شد، حرف او سنت شد، تقریر او امضای او سنت شد و تمام شؤونش سنت شد، دیگر احتمال سهو و نسیان درباره او روا نیست. اگر ما درباره کاری از کارهای او سهو را روا بداریم، دیگر کار او سنت نخواهد بود. این برهان عقلی بود، منتها این نقلی تایید اوست. در نتیجه اون آیه که فرمود سنغره او که فلا تنسا، که برهان عقلی بود، اختصاصی به پیغمبر داد، فرمود تو اینجوری که ما اقرار میکنیم تو فراموش نمیکنی، نه الا ما شاء الله، که اگر خدا خواست تو فراموش میکنی. چون هم قبل از نزول این آیه این حکم بود که اگر خدا بخواهد انسان فراموش بکند، و همین که پیغمبر با دیگران در این حکم یکسانند، خب اگر خدا خواست انسان فراموش میکند. اگر منظور آیه سوره اعلا این باشد که تو هرگز فراموش نمی‌کنی مگر اینکه خدا بخواد، خب همه مردم همین طورن و قبل از نزول آیه هم پیغمبر این طور بود. این دیگر منتی برای پیغمبر نبود، یه خصیصه‌ای برای حضرت نبود، این که فرمود سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، از اون مواردی است که استثناء مؤكد اصل مطلب است، نه برای اخراج ما لله لدخل، نظیر همون آیه سوره بود. و اما اون متشابهاتی که احیانا دلالت بکند برای اینکه پیغمبر معاذ الله چیزی از آیات الهی را فراموش بکند، یکی همون آیه سوره انعام بود که بحثش دیروز تا حدودی گذشت، که خدای سبحان در سوره انعام آیه
68 فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. که ظاهرش این است خدای سبحان دارد به پیغمبر نهی میکند اگر دیدی کفار جلسی علیه قرآن تشکیل دادن و دارن در باره قرآن خوض باطل میکنن، علیه قرآن توطئه میکنن، قرآن را استهزاء میکنن یا برای براندازی قرآن جلسه تشکیل میدن، تو اونجا ننشین. و اگر یه وقتی شیطان تو را فراموش کار کرد، از یادت برد، اشتباها نشستی، بعد وقتی که یادت آمد برخیز. این ترجمه آیه بود. عرشت به این که این هم شاهد داخلی دارد به نام قرینه لبی متصل که منظور یقیناً رسول خدا نیست، هم قرینه منفصل. اما شاهد لبی متصل که قرینه لبی متصل است این است که خب جلسه‌ای که می نشینن علیه قرآن و اسلام و رهبر اسلام و خدا و دین توطئه می کنن، مسخره می کنن، فرض دارد که پیغمبر اونجا بنشیند؟ مگه این نظیر جلسات عادی گناه است که پیغمبر مثلا احتمال اینکه در اونجا شرکت بکند منقطع بشود؟ اینها علیه پیغمبر و رسالت پیغمبر توطئه دارند و خوض باطل دارند. بس ممکن نیست این آیه ناظر پیغمبر باشد به عنوان شاهد لبی متصل. اما قرینه منفصل همون آیه سوره نساء بود که در آیه سوره نساء به مؤمنین خطاب می کند. همون آیه 140 سوره نساء بود که فرمود وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. کتاب مؤمن است. ما قبلا به شما گفتیم که در مجالس باطل ننشینید. خب شما سراسر قرآن رو که فحص کردید دیدید جایی خدای سبحان به مؤمنین خطاب نکرد که در مجالس باطل علیه قرآن ننشینید. فقط همون یک آیه سوره انعام بود. معلوم میشد اون آیه خطاب مردم است، نه خطاب پیغمبر. در سوره نساء میفرماد ما قبلا به شما گفتیم انعام در مکه نازل شد، این سوره نساء در مدینه نازل شد. در سوره مدنی خدا به مردم میفرماد ما قبلا به شما گفتیم که در جلساتی که علیه قرآن تشکیل میشود شرکت نکنید. خب کجا گفت خدا غیر از همون آیه که در سوره انعام است؟ معلوم میشود اون آیه گرچه خطاب به رسول خداست اما از باب ایاک انی و اسمع یاره خطاب به مردم است. مضاف به این که خدای سبحان این جلسه را در حد نفاق و کفر میداند، میفرماید به این که نشستن در جلسه‌ای که علیه قرآن توطئه میشود نظیر نشستن در مجلس غیبت و قمار و شراب نیست که جز معاصی کبیره مصطلح باشد. این در حد کفر و نفاق است. فرمود فقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معها حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه از این موضوع صرف نظر کنن وارد مسئله دیگر بشوند. انکم اذن مثله، اگر شما در جلساتی که علیه قرآن تشکیل شد بنشینید مثل اونهایی، منتها اونها کافرن شما منافق. اونگاه استدلال کرد فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی نار جهنم جمیعا. پس جلسه‌ای که علیه قرآن تشکیل میشود جلسه کفر و نفاق است، نه جلسه نظیر معاصی کبیره مصطلح. وقت یه همچه جلسه یقیناً پیغمبر حضور ندارد. وقت خدای سبحان به پیغمبر میفرماید در این جلسات ننشین. اگر شیطان در تو اثر کرد یادت رفت در یه همچه جلسه نشستی، بعد وقتی که یادت آمد پاشو. یعنی در جلسه کفر ننشین، در جلسه نفاق ننشین، در جلسه که اعضای اونا اهل جهنمن ننشین. اگر یادت رفته نداره، ولی اگر یادت آمد برخیز. پس بنابراین هم شاهد است به این که منظور امت است نه پیغمبر. حالا اینا بحث هایی بود که دیروز گذشت و امروز مقدار بازگویی شد برای اینکه بهتر در ذهن بماند، چون جزء مسائل اعتقادی است. نه آیه سوره نساء قبلش بعدش همش مستقیم و متوجه مردم است. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب. سرتاسر به این مسلمان نماهاست. اون وقت نمیشود رسول خدا را در این مصداق داخل کرد، همش مربوط به منافقین مسلمان نما بود. اون فرض است که لئن اشرکت لاحبطن عملک، فرض است. لو تقبل عینا بعض الاقاوی لاخذنا بالیمین ولا قطعنا من الوتین. این فرض است. بانک فرمود هم در بود سلب معصوم است هم در بود اثبات معصوم. فرمود ما ینتقوان الهوا این هو الا وحی یوها. ولی معذرک فرمود شما این که به او افترا نسبت میدید میگید حرف خود را به ما نسبت میدهد، لو تقبل علینا بعض الاقاوی لاخذنا بالیمین ثم قطعنا من الوتین. در هر موردی ما احتمال سهو میدیم. اگر یک کسی معرض سهو و نسیان شد ولو کم ولو یک مورد، ما در هر مورد احتمال میدیم همون یکی باشد، چون ما میخوام جذب پیدا کنیم نه مزنه. ما میخوام به حرف پیغمبر جذب پیدا کنیم. در جایی که مزنه حجت نیست، سخن او حجت است، ما میخوام اعتقاد پیدا کنیم و در هر حرفی ما احتمال بدیم نسیان کرده باشد. اگر در باره کسی ما احتمال سهو بدیم، با اصالت عدم غفلت و سهو مسئله حل می شود، نه با جزم. این که قول عادل جزم آور نیست، برای اینکه تعمد را ما رو عدالت او نفی می کنیم، ولی سهو را رو اصل عقلای حل می کنیم. از این جهت قبل واحد مفید مزنده است. بعد حرف پیغمبر معاذ مفید مزنده است، او می تواند در اصول دین حد وسط قرار بگیرد. حرف معصوم می تواند در مسائل اعتقادی حد وسط قرار بگیرد، چون مفید جزم است. ما اگر حرف او را با اصالت عدم غفلت حل بکنیم، دیگه مفید مزنده است. ما نباید اصلا به عنوان یک در میلیارد احتمال سهو بدیم. اگر یک در میلیارد احتمال سهو دادیم، سخنان او را با اصل عدم غفلت حل میکنیم. کسی که حرفش پشتوانش اصالت عدم غفلت است، او حرفش مزنده می آورد نه جزم. و اون فرد عادی است، او عادل است نه معصوم. ما میخواهیم چیزی که در اونجا جزم و یقین معتبر است مثل عقاید، به حرف او اعتماد کنیم. میخوام اصل معاد و مبدا و رسالت و این اصول کلیه را به حرف او اکتفا کنیم. و اگر ما احتمال سهو بدیم، پشتیبان حرف کسی که محتمل و سهو است، اصالت عدم غفلت است، اصالت عدم سهو است. یه همچه آدمی حرفش مزنده می آورد، اونم نوعاً نه شخصاً. الان در امور عادی بحث نیست، او رو برهان فلسفی باید حل کند نه برهان کلامی. کسی که به مقام عالی تجرد رسید همه جا اشراف دارد. الان بحث در احکام است، لذا بحث اون برهان کلامی تا همین حد برد دارد و ظواهر آیات هم همین حد اثبات میکند. اما حالا در مسائل موضوعات، به جای اینکه این کتاب رو بردارد اون کتاب رو برداشت که هیچ حکمی بر او مترتب نیست، او رو مسئله عقلی باید حل کند نه مسئله کلامی. در بعضی از موارد نسیان به پیغمبری از انبیای الهی استناد داده شد به حسب ظاهر، ولی وقتی خوب مراجعه شود میبینیم در اون موارد هم نسیان یا مربوط به پیغمبر نیست، یا اگر مربوط به پیغمبر است قابل توجیه است. اما در سوره یوسف آیه 41 به بعد این است که یوسف سلام الله علیه، یوسفی را که خدای سبحان میگوید او برهان رب را دید، یه همچه آدمی به زندان افتاد. کسی که نه به تنها به یاد الله هست، متذکر هست، نه تنها میداند بلکه میبیند. لولا ان را برهان ربه، او یه کسیست که اهل رؤیت برهان رب است. یه همچه کسی به زندان افتاد، در زندان عده‌ای به حضور شیعه یافتن، به عنوان تعبیر خواب در استفاده میکنن. دو تا خواب را به عرضشون رسونده. حضرت فرمود یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرم، اون که ساقی میکده عزیز مصر بود به سمتش بر میگردد، رب خود را ساقی میکند. فیسقی ربه خمرم و اما الاخرو فیسلبو فتاکلو تیرو من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. این یک جا. بعد در آیه فتمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، چون میدانست یکی از این دو نجات پیدا میکنن یکی را اعدام میکنن، به اون که اهل نجات بود فرمود جریان ما را پیش رب خودت مطرح کن. خب اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربهی، یعنی شیطان بر اون زندانی آزاد شده مسلط شد، از یادش برد که جریان یوسف سلام الله علیه را پیش رب خودش که همون عزیز مصر بود مطرح کند. سه جا سخن از رب است، دو جاش که یقیناً مال اون شخص است، این سومی هم به شهادت وحدت سیاق باید به همون برگردد، یعنی شیطان در اون زندانی آزاد شده از هر گذاشت او یادش رفته پیش رب خودش در یعنی زندانی یوسف رو مطرح کند، نه اینکه شیطان در یوسف معاذ الله از هر گذاشت که یوسف به غیر خدا پناه ببرد. فرمود و قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، اونگاه انساه الشيطانو ذكر ربه. اولا قرآن منزه از آن است که اون طاغوت را یب یوسف بداند، یا یوسف سلام الله علیه از اون طاغوت به عنوان ربی یاد کنه، چون خودش میفهمد رب معلاز ارباب متفرقونه خیر ام الله الواحد القهار. دیگران بودن که قائل به ربوبیت سلاطین بودن، همین حرفی که خدایگان قبلا بود همین حرف را سلاطین پیشین هم داشتن، نه بیش از این، یعنی در همین حد فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، نه یعنی من خالق آسمان و زمینم، نه یعنی من آفریدگار شمایم، یعنی سعادت شما در این است که حرف من را ادایت کنید. همین تعبیر از رب به همین مناسبت بود که اون طاغوتیان را مدبر حقیقی خود میپنداشتن، از اون اطاعت میکردن. پس در اینجا حتما این ذکر ربه، ضمیر ربه به اون شخص ناجی برمیگردد، نه به یوسف سلام الله علیه. نه، یعنی بنا شد پیش رب این مسئله را مطرح کند. یوسف سلام الله علیه فهمود وقتی که از زندان آزاد شدیم پیش ربت که رفتی جریان ما را مطرح کن، این یادش رفته که پیش رب برود و جریان را مطرح کند. همین اون یه مسئله دیگه است که چرا اصلا تفوق کرده که شما اذکرنین ربه، چرا اصلا فرموده یه ترک اولا است؟ فعلا بحث در صفحه نیست، یعنی اصلا ترک اولا. اصلا ممکن است به اونها بگوین که چرا این حرف رو زدی، تو که برهان رب را دیدی، تو که گفتی رب سجن و احب و الهی ممایت اوننی، چرا این حرف رو زدی؟ اون روایات هم تام نیست، برای اینکه حضرت خود از حقش احقاق کند. یاده مظلوم زندانی که نبا توسری بخورد، که وقتی که تناب انداختن حضرت محکم تناب تحشار گرفت، بگن تو چون موحد هستی چرا دست به تناب زدی؟ خب اگر کسی به زندان رفت بالاخره باید بگیرد چیزی رو بالا بیاد، این با توحید منافات ندارد، اما همه را مجاری رزق حق میبینند. بله اون شخص متذکر شد، احسن. اما در جریان موسی سلام الله علیه در سوره مبارکه کهف آیه 61 به بعد این است، فرمود فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما. قرار این بود که هر وقت این ماهی مثلا زنده می شد یا به دریا می افتاد، اونجا قرارگاهی بود که موسی پیغمبر سلام الله علیه اون عبد صالح را ملاقات کند و علوم الهی را از او فرا بگیرد. وقتی به این مجمع البحرین رسیدن جریان ماهی یادشون رفته، نسیا حوتهما فتغذ سبیله فی البحر سربا، ماهی هم رای دریایی رو گرفته، حالا یا در دریا زنده شده یا افتاد در دریا و سر خورده رفت، فعلا خیلی در این جهت بحث نیست. فلما جاوزا از اون محل گذشتم، قال لفتاه آتنا قداءنا. موسی سلام الله علیه به همسفرش که اون هم یوشع بود مثلا فهمود اون قضا چاشتگاهمون رو بدید، لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، قال ارأیت اذ اوینا الى صخرته فانی نسیت الهوت، من یادم رفت از جریان ماهی شما را باخبر کنم. خب اگر چنون چه واقعا نسیان مال هر دو بود، میگفت ما که با هم مسئولیت ما مشترک است، هر دو باید متذکر باشیم، هیچ کدوم یادمون نبود، نه تنها من یادم رفته، خب شما هم یادتون رفته. میگوید فإنی نسیت الهوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، من یادم رفته که جریان زنده شدن ماهی یا افتادن ماهی در دریا را به اطلاع شما برسانم، شیطان مانع این بود، من اون صحنه را دیدم، اصل ماهی یادم نرفت، چون من دیدم ماهی افتاد تو دریا یا زنده شد یا بالاخره فتغذ سبیله فی البحر سربا. اونی که منسیست اعلام و گزارش جریان ماهی است، نه اصل ماهی. این که فود نسیاهو تهما معلوم می شود اصل ماهی منسی نیست، اعلام گزارش منسی است. لذا گفت ما انسانیهو الا شیطانو ان از کره و شیطان نذاشت که من جریان رو به شما گزارش بدهم و تغذ سبیله و فی البحره عجبا. معلوم شد این اصل نسیان مال اون همراه بود، بعد به هر دو نسبت دادن. اون هم از مسئله ما بیرون است، برای که موضوع از موضوعات خارجی است، نه آیی از آیات الهی، حکمی از احکام الهی و امثال ذلك. اما درباره همراه، اولا نظیر موسی سلام الله علیه از انبیاء الارض نیست یکی، و ثانیا همونطوری که درباره خود ایوب سلام الله علیه درد شیطان تصرف کرده یا آزاری به اینها رسونده است، نه ما در حد وسوسه نه در حد حکم، اینجا از این جهت دلیل عقلی بر استحاله اون قائم نیست. این هم میشود نظیر اون چیزی که در سوره صاد بیان کرده، موقع قضاست دیگه، قضا بخوان دیگه. اون گزارش میداد که یادم رفته است، حضرت موسی که دیگه نباید عالم باشد به همه خصوصیاتی که او عهده‌دار است. اما اینکه اون یوشع ابن نون گفت به ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، اینجا ظاهرش آرد که شیطان در یک بزرگوار چون یوشع سلام الله علیه اثر کرد، اما نه یعنی وسوسه کرد، نه یعنی اونها را وادار کرد به خلاف شرع نسیانن و امثال ذلک. مسئله حکم شرعی نبود اولا، مسئله وسوسه نبود ثانیا، کاری از کارهای خارجی بود به منظور ایذا. این ممکن است در همون سوره صاد جریان ایوب را ذکر میکند، آیه 41 میفرماید وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. خب همونطور که سرما و گرما در انبیا مؤثر است، بالاخره اینا سرما میخورن، شمشید اینا مؤثر است، اینا رو شهید میکنن، سم در اینها مؤثر است، اینا را مسموم میکنن، شیطان در بدن اینها که میتواند اثر کند به عنوان آسیب رسوندن. اونی که راه ندارد وسوسه است و حکم الهی است و بیان هدایت است و امثال ذلک، وگرنه در امور خارجی در حد یک سرما و گرما که بینا آسیب برساند، این که دلیل عقلی یا نقدی بر امتناعش اقامه نشده. نه، شیطان چون جن است و کافر است، مزاحم بدنی هم هست، لذا گفت در همین سوره صاد اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. و اما اون که مربوط به جریان موسی به خضر علیه السلام و علیه السلام است، ملازم فرمایید در سه مقطع حرف خضر یکی است. اساس کار خضر بر امتناع از مصاحبت موسی این است که من که به ظاهر عمل نمی کنم، من رو ولایت به باطن عمل می کنم، تو هم که پیغمبری حافظ ظواهری نمی توانی اون جریان من که رو باطن عمل می کنم تحمل کنی. در همون سوره کهف آیه 66 به بعد این است قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. تو نمیتوانی تحمل کنی و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. من یه کارای انجام میدم که تو خبیر نیستی، احاطه علمی نداری، حوصلت سر میاد، اعتراض میکنی. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، من امیدوارم صبر کنم و فرمای شما را اطاعت کنم. خیز سلام الله علیه فرمود تو قدرت صبر نداری، موسی فرمود من امیدوارم صابر باشم. سخن از تهوون اسیان امثال ذلک نیست. اونگاه خیز فرمود قال فین تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، اگر یه حادثه دیدی صبر کن تا من سرش بازگو کنم. با این تعهد حرکت کرده فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها. خیز سلام الله علیه با موسی سلام الله علیه که سوار کشتی شدن در این سفر دریایی، این کشتی رو سراغ کرد. در اینجا موسی فرمود قال اخرقتها لتغرق اهلها، این لام لام عاقبت است نه لام غایت، نه برای این که مردم غرق کنی سراغ کردی، این کار تو به غرق مردم منتهی می شود. اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اونگاه خیز فبود قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتوانی تحمل کنی؟ قال لا تاخذنی بما نسیتو. از اینجاست که بعضی از مفسرین میگن بما نسیتو، یعنی بما ترکتو، من این تعهد را ترک کردم، شما من مؤاخذه نکنید، ولا ترهقنی من امری اسرا، سخت گیر نکنید، امیدوارم که من بعدن بتوانم صبر کنم نه بعدن بتوانم عهده‌دار باشم. تعهد بعدیش اینه که من همون تعهد اولی حفظ میکنم، من صبر میکنم، نه سعی میکنم یادم بماند، سعی میکنم فراموش نکنم. لا ترهقنی من امری اسرا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، باز اعتراض کرد، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، باز خضر فرمود الم اقل لك انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتوانی تحمل کنی؟ چون کار رو باطن است نه روی ظاهر، هر سجا حرف خضر یکیست، تو نمیتوانی تحمل کنی. دیگر نگفت که چرا فراموش کردی، تو که تعهد سپردی یادت باشد چرا یادت رفته؟ میفهمد تو اگرم یادت بود نمیتونستی تحمل کنی. استدلال خضر سلام الله علیه اینه که تو نمیتوانی تحمل کنی چه یادت باشد چه نباشد. تو اگر یادتم بود نمیتوانستی تحمل کنی، الانم که یادت هست من در حضور تو یه کاری میکنم باز نمیتونی تحمل کنی. فهمد تو نمیتوانی تحمل کنی، نه تو چون یادت رفته، اگرم یادت بودم نمیتونستی تحمل کنی. چه اولی چه دومی چه سومی، حرف خضر اینه که کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا، و نسیان در جا نقش ندارد. اگر موسی کریم سلام الله علیه متذکرم بود باید اعتراض میکرد. چرا؟ چون حرف این است کیف تصبر علی ما لم تحیط به خبرا، چیزی که تو نمیدانی، اسراری که نمیدانی، طبق ظاهر شرع حکم میکنی، البته به خودت اجازه اعتراض میدی، متذکرم باشی اعتراض میکنی، نه اینکه اعتراض در اصل نسیانت بود که اگر ناسی نبودی اعتراض نمیکردی، اگر متذکرم بودی اعتراض میکردی. والحمدلله رب العالمین.